سرگذشت ارواح در برزخ قسمت دهم. در صورتی که قسمت‌های قبل این مجموعه را تماشا نکرده اید، لطفاً قسمت‌های قبل را حتماً ببینید و در ادامه آنها این ویدیو را تماشا کنید. برای تماشای قسمت‌های قبلی، بالای لینک‌ها در پایین همین ویدیو کلیک کنید. مسیر جاده ما را به بالای تپه‌ای کشاند. از آن بالا متوجه آن سوی تپه شدم. تعدادی از مأموران را دیدم که روی جاده ایستاده و چند نفر را متوقف کرده بودند. در کنار مأموران شعله‌های از آتش زبانه می‌کشید. من از ترس و وحشت خودم را به نیک رساندم و مانع از حرکت او شدم. نیک مهربانانه دستی به سرم کشید و گفت: نترس، با تو کاری ندارم. اینها در کمین افراد خاصی هستند. در همین لحظه صدای جیغ و فریادی بلند شد. وقتی نگاه کردم متوجه شدم که یک نفر ایستاده است و از پیشانیش دود و آتش بلند می شود. وقتی خوب دقت کردم دیدم سکه گداخته شده ای به پیشانیش چسبیده است. در همین حال مأموران سکه گداخته شده دیگری را از روی آتش برداشته و بر پهلوی او چسباندند. این بار صدای ناله و فریادش دشت را پر کرد. با حیرت به نیک نگاه کردم. نیک هم نگاهی به من کرد و گفت: سزای او همین است. این سکه هایی است که در دنیا انبار کرده بود و با وجود محرومان و مستضعفان بیشمار دست رد بر سینه آنها زده بود و حق آنها را ادا نمی نمود. نیک این را گفت و به پایین تپه حرکت کرد. من هم با ترس و دلهوره پشت سر او به راه افتادم. هنگامی که به نزدیکی مأموران قدرتمند رسیدم، ترس و استرابم چند برابر شده بود. اما وقتی راه را برای عبور ما باز کردند و ما بدون هیچ خطری از میان آنها عبور کردیم، آرام شدم. قطعه آتش. چند قدمی که از آنها دور شدیم، وسوسه شدم که به عقب نگاه بیندازم. وقتی به پشت سرم نگاه کردم، با کمال تعجب مأموران را دیدم که چهار دست و پای شخصی را گرفتند و با زور قطعه ای از آتش را به او می‌خورانند. با دیدن این صحنه از حرکت باز ایستادم و به عقب برگشتم. نگاهی منظره برایم زجردهنده و ناله و فغان او جانسوز بود. آن بیچاره در حالی که از درون می‌سوخت، مسیر جاده را افتان و خیزان ادامه داد. در یک لحظه دست نیک را بر شانه ام احساس کردم. نگاهی به او کردم و پرسیدم: جریان از چه قرار است؟ نیک بلافاصله جواب داد: افرادی که مال مردم را به ناحق تصاحب کنند گرفتار این مأمور را می شوند و اینها وظیفه دارند قطعه ای از آهن گداخته به آنان بخورانند. نیک پس از مکس کوتاه ادامه داد: البته این گونه افراد در گذرگاه حق و ناس متوقف خواهند شد. پس از حرفهای نیک مقداری دلم آرام گرفت، اما از آنجا که از دیدن آن منظره ناراحت می شدم، رویم به طرف نیک برگرداندم و از او خواستم که از آنجا دور شویم. و باز رفتیم و رفتیم تا به شخصی رسیدیم که دستانش را جلو گرفته بود و با احتیاط قدم‌های کوتاه بر می داشت. نیک همانطور که می رفت انگشتش را به طرف آن شخص گرفت و گفت: این بیچاره از وقتی که از غار بیرون آمده کور شده است. آنگاه به یک جاده انحرافی که در چند قدمی آن واقع شده بود اشاره کرد و گفت: این جاده دنیا پرستان است که به زودی او واردش خواهد شد. پرسیدم: چرا؟ گفت: معلوم است، چون دنیا را به آخرت و دنیا پرستان را به مؤمنین ترجیح داده است. این گروه از افراد بزرگترین ضرر و زیان را برای نفس خیش خریده اند و آن فروختن آخرت به دنیا است. هنوز حرف نیک تمام نشده بود که آن شخص کور قدم به جاده انحرافی دنیا پرستان گذاشت. همونطور که می رفتم گاهی به عقب بر می گشتم و به آن کور بی‌نوا نگاه می کردم. راه مستقیم را به خوبی طی می کردیم. گاهی از کسی جلو می زدیم و گاهی کسانی از ما سبقت می گرفتند. در مسیر خود به جاده های انحرافی و انسان های گوناگون و عجیبی برخورد می کردیم. از جمله آدم هایی که دو زبان داشتند که از دهانشان بیرون زده بود و آتش از آنها زبانه می کشید. به گفته نیک اینها انسان های دورو و منافق صفت بودند. همچنین افرادی را که اهل اعمال منافی عفت و لذت های نامشروع بودند در حالی مشاهده کردیم که لگامی از آتش بر دهان آنها زده شده بود. اما از همه زجرآورتر جاده انحرافی زنان بود. این مسیر به بیابانی ختم می شد که زنان بسیاری از آن عذاب می شدند. عده‌ای به موهایشان آویزان شده بودند که نتیجه نشان دادن موهایشان به نامحرم بود و گروهی زیر فشار مأموران مشغول خوردن گوشت بدن خود بودند. اینان در دنیا خود را برای نامحرمان زینت می کردند. برخی نیز سرشان از خوک و بدنشان به شکل اولاق بود، چرا که در دنیا به سخنچینی عادت داشتند. آنچه شگفتی مرا در تمام این صحنه ها برانگیخته بود ناتوانی دوستان نیکانها بود. به نحوی که گاهی صدها متر عقبتر از صاحب خود راه می‌پیمودند و از هدایت و کمکی به صاحب خود عاجز بودند. گذرگاه مرساد. به راحتی مسافت زیادی را پیمودیم تا اینکه به یک گردنه رسیدیم. قبل از اینکه به بالای آن گردنه برسیم، صداهایی از آن سوی تپه به گوشمان رسید. خواستم از نیک سوال کنم، اما بهتر دیدم وقتی به بالا رسیدم خودم از آن جریان آگاه شوم. وقتی نیک به بالای تپه رسید ایستاد. من هم با عجله و نفس نفس زنان خودم را کنار او رساندم. از آنچه دیدم بسیار متعجب شدم و ترس و اضطراب تمام وجودم را در بر گرفت. جاده و بیابان‌های اطراف آن پر بود از مأموران الهی و اشخاصی که گرفتار آمده بودند. هر کس قصد عبور از جاده را داشت شدیداً کنترل می‌شد. آهسته به نیک گفتم اینجا چه خبر است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ نیک همین طور که به اطراف نگاه می‌کرد گفت اینجا گذرگاه مرساد است. با تعجب پرسیدم گذرگاه مرساد دیگر چیست؟ گفت محل رسیدگی به حق الناس. آنگاه با کمی درنگ ادامه داد اگر کوچکترین حق از مردم برگردن داشته باشی، از کشتن انسان بگیر تا سیلی و یا بدهکاری، همه اینا موجب گرفتاری تو می شود. بار دیگر بیابان را با دقت زیر نظر گرفتم. گروهی غمگین و افسرده در حالی که زانوی غم در بغل داشتند روی زمین نشسته بودند و به واسطه ی سنگینی زنجیری که برگردن داشتند قادر به حرکت نبودند. عده‌ای نیز به وسیله زنجیری که به پا داشتند توسط مأموران قوی و عظیم و جسته مهار شده بودند. برخی نیز بلا تکلیف در بیابان چرخ می زدند و حق عبور از جاده را نداشتند. هر از گاهی صدای مأموران در فضا می پیچید که فلان کس آزاد است و می تواند عبور کند و آن شخص پس از مدتها گرفتاری با خوشحالی تمام به مسیر خود ادامه می داد. نیک صورتش را به سمت من چرخانید و گفت برویم. با دلهوره گفتم نمی شود از بیراه برویم. گفت همه جا توسط مأموران کنترل می شود، زیرا حق مردم قابل بخشش نیست و خدا از ظلم ظالم چشم پوشی نمی کند. خداوند ممکن است از حق خود بگذرد و شفاعت خوبان را نسبت به آنها بپذیرد، اما از حق مردم هرگز نمی گذرد. از نیک پرسیدم افراد در اینجا چگونه شناسایی می شوند؟ گفت اسامی افرادی که حق مردم را برگردن دارند در دست مأموران است و پس از شناسایی شخص مجرم او را از عبور منع می کنند. بلافاصله گفتم تا کی باید بمانند؟ گفت مدت توقف و گرفتاری آنها متفاوت است، بعضی ماها و برخی سالهای سال. با تعجب پرسیدم مگر رسیدگی به پرونده حق و ناس چقدر طول می کشد؟ گفت در اینجا عدل خدا حاکم است و به نفع مظلوم و طلبکار از ظالم دادخواهی می کند، مگر اینکه مظلوم از حق خود بگذرد. اگر مظلوم و طلبکار از حق خود نگذرد، از نیکی های بدهکار و ظالم به مظلوم می دهند تا راضی شود و اگر نیکیش به اندازه کافی نبود از گناهان مظلوم به او می دهند و در حقیقت ظالم و بدهکار را با این عمل به نوعی قصاص می کنند. به واسطه ی سخنانی که از نیک شنیدم ترس و اضطراب عمیقی در دلم ایجاد شد. وقتی چاره را جز گذر از میان مأموران ندیدم به نیک گفتم چاره ای نیست، برویم. سراشیبی گردن را پیمودیم و قدم به گذرگاه مرساد گذاشتیم. چیزی نگذشت که خود را در برابر مأموران دیدیم. در یک آن با اشاره یکی از مأموران زنجیر زخیمی به گردنم انداخته شد و بدون اینکه کوچکترین فرصتی به من بدهند که علت را جویا شوم، کشان کشان مرا از جاده بیرون بردند. بی جهت دست و پا می زدم تا شاید بتوانم از دست آنان فرار کنم، اما در برابر قدرت آنها تمام تلاش من بی فایده بود. از نیک خواستم علت کارشان را جویا شود، اما نیک بدون اینکه از آنها سوالی کند جلو آمد و گفت خوب فکر کن، این مأمورها بی جهت کسی را گرفتار نمی کند. کمی که فکر کردم فهمیدم داستان از چه قرار است. مقدار پول از همسایه‌ام قرض گرفته بودم که به علت مسافرتی که برای او پیش آمده بود، وانگاه بیماری ای که گریبان گیر من شد موفق به پرداخت آن نشدم. پس حقیقت را به نیک گفتم و از او خواستم راهی برای خلاصی من بیابد. نیک پس از لحظه ای به من خیره شده بود گفت اگر بتوانی به خواب بستگانت بروی و از آنها بخواهی که قرضت را ادا کنند، امیدی به نجاتت هست، وگرنه همینطور گرفتار خواهی ماند. با کمک نیک توانستم به خواب پسر بزرگم بروم و حالم را برایش بازگو کنم. همانطور که منتظر جواب بازماندگان بودم، شخصی را دیدم که زنجیر آتشینی بر کمر داشت و مرتب از این سو به آن سو می دوید و فریاد می زد وای بر من، اموالی که با گناه به دست آوردم این گونه مرا گرفتار کرد، در حالی که وارثان من آن اموال را در راه خدا انفاق کردند و خودشان را به سعادت رساندند. کمی آن طرفتر هم عده زیادی را مشاهده کردم که بر شخصی هجوم آوردند و از او مطالبه حقشان را می کنند. با دیدن این صحنه های وحشتناک و مشاهده ی حال خودم، لحظه‌ای به فکر فرو رفتم و با خود اندیشیدم اگر می دانستم که حق مردم این همه مهم و نابخشودنی است تا زنده بودم در برخورد با مردم چه هنگام معامله و یا موقع نظر گفتن و شهادت دادن و یا حتی هنگام صحبت کردن با آنها بیش از این دقت می کردم. آنگاه بی اختیار فریاد زدم وای از این گذرگاه. به راستی این گذرگاه فلاکت و بدبختی است. در همین لحظه مأموران زنجیر را از گردنم باز کرده و از آنجا دور شدند. اول گمان کردم آنها به خاطر فریادهای مرا رها کردند. اما وقتی نیک با خوشحالی مرا در آغوش کشید گفت دینت ادا شد. حالا آزادی از گذرگاه مرساد عبور کنی. با بلند شدن صدای مأموری که آزادی مرا اعلام می کرد راه مستقیم خود را برای رسیدن به وادی السلام ادامه دادیم.
ادامه دارد. برای دیدن قسمت بعدی روی لینک ها در پایین همین ویدیو کلیک کنید و یا از پلیلیست سرگذشت ارواح در برزخ در کانال یا حسین پرودکشن تماشا کنید. و فراموش نکنید که کانال ما را حتما سابسکرایب کنید تا از ویدئوی جدید ما با خبر شوید و برای حمایت ما کافی است ویدئوی ما را سابسکرایب کنید.